نیمه شب در تهران به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیم خضری هستم. در این نیمه شب با من و همکارانم در رادیو فردا همراه هستید. در آغاز برنامه نیمه شب با همکارم مرتضی قاسم‌فر همراه باشید. آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید. پس از اون برمیگردیم. براتون خواهم گفت که همکاران دیگرم چه برنامه‌هایی در این مجله براتون تدارک دیدند. این شما و این مرتضی قاسم‌فر.
سپاس از تو و سلام به شنوندگان برنامه نیمه شب رادیو فردا. دو نهاد حقوق بشری از سازمان ملل خواستند تا به آنچه که وضعیت نگران کننده فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران خواندند توجه آشکار نشان دهد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران دو نهادی هستند که با ارسال نامه به کارشناسان ویژه سازمان ملل درخواست کردند که این سازمان از دولت مردان ایران بخواهد که به سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری پایان داده شود. همین گزارش با تأکید بر این که هنوز شماری از فعالان کارگری در حبس‌های خودسرانه به سر می‌برند گفته است که قوانین کار موجود در ایران ناقض موازین بین المللی کارگری است. این دو نهاد می‌گویند کارگران زن در ایران شانس اندکی برای بازگشت به کار پس از دوران زایمان دارند. حداقل دستمزد، سرکوب فعالیت‌های کارگری، تعطیلی واحدها و دستمزدهای عقب افتاده از دیگر موارد مورد اشاره این نهادهای حقوق بشری است. وزارت اطلاعات ایران می‌گوید که موفق به کشف و خنثی‌سازی یک عملیات انفجاری در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه‌ای بدون نام بردن از عاملان این عملیات آنها را یک گروهک تروریستی ضد انقلاب توصیف کرده است. وزارت اطلاعات ایران در بخش دیگری از اطلاعیه‌اش ادعا کرده است که گروه‌هایی تلاش می‌کنند که از طریق فضای مجازی افرادی را به اقدامات تروریستی در کشور تحریک کنند. پیش از این وزارت اطلاعات بدون ارائه جزئیات بارها از کشف عملیات انفجاری متعددی از سوی عوامل وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش در ایران خبر داده است. یک روحانی با نفوذ اهل سنت در ایران میگوید که این جامعه در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از دولت 11 حمایت خواهد کرد. به گزارش وبسایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان با بیان این مسئله تاکید کرده که جامعه سنی ایران با وجود گلایه از دولت به آقای روحانی رأی می‌دهد. مولوی عبدالحمید در دیداری که با محمود صادقی نماینده مجلس داشته به عنوان گلایه‌های اهل تسنن از مواردی چون عدم بکارگیری پیروان این مذهب در وزارتخانه‌ها و مدیریت کلان، بکارگیری کم شمار شایستگان اهل سنت در مدیریت‌های استانی، عدم حمایت اصلاح طلبان از اهل تسنن در مشکلات و مواردی از این دست اشاره کرده است. حمایت جامعه اهل سنت از حسن روحانی در شرایطی است که خبرگزاری‌های اصولگرا پیش از این از دیدار برخی روحانیون اهل سنت با ابراهیم رئیسی، نامزد اصولگرای حاضر در مبارزات انتخاباتی هم خبر داده بودند. روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که قوه قضاییه نامه اش درباره ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی را بدون پاسخ رها کرده است. حسن روحانی که روز شنبه در میان حامیانش در ورزشگاه آزادی تهران حاضر شده بود، گفته است که با وجود ارسال نامه به قوه قضاییه و پرسیدن اینکه با چه قانونی رئیس جمهور پیشین ایران ممنوع تصویر است، هیچ پاسخی تا امروز در این باره دریافت نکرده است. آقای روحانی پیش از این هم ادعای مقام‌های قوه قضاییه ایران درباره صدور این دستور بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دروغ خوانده بود. محمد خاتمی از زمستان 1393 خورشیدی تا کنون از سوی مقام‌های قوه قضاییه در فهرست افرادی قرار دارد که پخش تصویر و حتی ذکر نامش در رسانه‌های ایران ممنوع شده است.
سپاسگزارم. همکارم مهتاد قاسم‌فر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بازتاب مناظره های نامزد های انتخابات ریاست جمهوری ایران در رسانه های خارجی.
این تردید هم تو بخش از نشریات غربی هستش که آیا حکومت میتونه به این شیرش ادامه بده، آیا این در ادامه در مراحل بعدی به نوعی متزلزل نمی کنه پایه های حکومتش.
ده‌ها کشور جهان هدف گسترده‌ترین حملات سایبری، ایران هم گزارش‌هایی از حمله‌های سایبری داده است. با این گزارش‌ها و بیش از اینها با شما همراه هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. در روزی که به پایان اون رسیدیم، شنبه، حامیان حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، در استودیو آزادی دور هم جمع شدند. آقای روحانی در برنامه زنده تلویزیونی هم شرکت کرد. مستند تبلیغاتی آقای قالیباف پخش شد و در یک برنامه ضبط شده تلویزیونی آقای رئیسی هم صحبت‌هاش پخش شد. نامزدها امروز به آنچه که در آخرین مناظره مطرح شد همچنان پرداختند و پاسخ همدیگر رو دادند. احسان مهرابی همکار روزنامه‌نگارم هم اینجا با من همراه است در استودیوی رادیو فردا. جزئیات بیشتر رو با احسان دنبال می‌کنیم. احسان، از آقای قالیباف شروع بکنیم که در برنامه تلویزیونی همین دقیقه پیش شرکت داشت، هم اتهاماتی رو که در مناظره مطرح کرده بود بار دیگر تکرار کرد و هم یک بار دیگه بر مسئله فاصله طبقاتی تأکید کرد. منتقدان ایشون در مورد این مسئله فاصله طبقاتی معتقد هستند که به دام نوعی پوپولیسم اقتصادی ایشون افتاده و میخواد که رأی به گفته خودشون فقرا رو جذب بکنه.
آقای قالیباف اتهامات مناظره رو تکرار کرد درباره برادر آقای روحانی و برادر آقای جهانگیری و اونها رو متهم کرد که عملا مدیران بانکی رو اونها هستن که تعیین میکنن. اتهاماتی که درباره حسین فریدون برادر حسن روحانی قبلا بارها مطرح شده بود توسط رسانه‌های اصولگرا و مقامات قوه قضاییه، ولی هنوز پرونده رسمی در این باره گزارش منتشر نشده که پرونده رسمی در این باره گشوده شده باشه. آقای قالیباف مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، را هم در بانک گردشگری تلویحاً متهم کرده بود که تخلفاتی رو داشته. البته این بانک در دوره ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی تأسیس شده و عملاً در دولت آقای احمدی نژاد بوده و مهدی جهانگیری هم از مدیران دولت آقای احمدی نژاد بوده در سازمان میراث فرهنگی، نه از مدیران دولت آقای روحانی یا دولت آقای خاتمی. درباره بحث
در واقع تکرار آنچه که بر فاصله طبقاتی آقای قالیباف خیلی تاکید میکنه،
آقای قالیباف خیلی تاکید کرد که کار ستاد انتخاباتی خودش رو از مناطق مرزی یا به تعبیری مناطق محروم شروع کرده و اگر پیروز هم بشه باز هم فعالیت خودش رو از اون مناطق شروع خواهد کرد و بارها بر این عبارت 4% و 96% در صحبتاش تاکید کرد و گویا که بخش عمده از مشکلات اقتصادی کشور در حوزه بانک ها، قاچاق، واردات کالا، رکود یا اتفاقات دیگر عملا بر عهده اون بخش 4% هست به تعبیر ایشون.
بسیار خوب. اصلا فیلم تبلیغاتی آقای قالیباف هم امروز پخش شد، در شبکه‌های اجتماعی نقدهای زیادی به حضور داشت، به دنبال داشت، به خصوص حضور ایشون در بین اقشار آسیب‌پذیر یا توانیاب ها. خیلی
آقای قالیباف فیلمشون هم در واقع پیرو همون صحبت‌هاشون بود. به نوعی توی فیلمشون بحث حضور در محل‌هایی که حالا خانه افراد فقیر بود یا کودکانی فقیر حضور داشتن و ایشون در خانه یک خانواده معلول حضور پیدا کردن که به نوعی حالا میشه گفت که دستور میدادن که اینها باید درمان بشن به اطرافیانشون، یا در جمع کودکان مثلا به اونها میگفتن که کفش بهشون بدین یا لباس ورزشی بهشون بدین یا بهشون توپ ورزشی بدین. مستندشون با یک تصاویری از حمله کارگران معدن یورت گلستان به ماشین آقای روحانی آغاز شده بود که آقای روحانی رفته بودن از اونجا بازدید بکنن و کارگران اعتراضاتی رو مطرح کردن و بر اساس گزارش ها تعدادی از کارگران به ماشین آقای روحانی حمله کرده بودن. البته خبرگزاری فارس هم سریعا این بخش رو منتشر کرد از فیلم حمله کارگران به ماشین آقای روحانی. البته آقای روحانی قبلا اعلام کرده بودن، تلویحاً اعلام کرده بودن که این معدن متعلق به نهادهایی بوده که به نوعی نهادهای نظامی بودن، یعنی بعد مقامات وزارت صنایع هم اعلام کرده بودن که این معدن متعلق به بسیج بوده، یعنی سهام عمدهش متعلق به بسیج بوده. بخش‌های صحبت‌های گذشته، صحبت‌های آقای قالیباف در برنامه خبری که همون اتهامات رو مطرح می‌کنن رو با هم می‌شنویم.
بانک‌های ما هستند که نقش جدی رو در حوزه سرمایه دارن که پول‌های مردم و همه نقدینگی کشور در اونجا و یا در اختیار بانک مرکزی است. امروز مدیریتی واقعا بر اینها نمیشه. ناعدالتی است. شما نمونه‌های روشن شو من میگم که مردم عزیزمون، شما الان یه وام ازدواج می‌خواید بگیرین، ماه‌ها و سال‌ها می‌مونید. حتی برای یک وامی برای خرید ساختمون می‌خواید بگیرید، یه وام خورده 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، 30 میلیون تومان، اینقدر از شما سند می‌خوان و اینقدر از شما ضمانت می‌خوان که شما ازش اصلا منصرف می‌شید. ولی نگاه کنید، این که من میگم 4 درصدی‌ها چه کسانی هستن؟ اونایی هستن که با رابطه میان تو بانک‌ها، بعضی اوقات بدون سند، یعنی با یک چک، با یک سفته میان چند ده و چند صد میلیارد وام رو از بانک میگیرن. این رو به اسم تولید یا به هر اسمی این رو میگیرن، ولی در مسیر دیگه هدایتش میکنن.
بله آقای قالیباف، خیلی هم روی مسئله دادن وام به مردم تاکید میکنه در این دوره از رقابت‌های انتخاباتی. احسان، اما طرفداران آقای روحانی و آقای جهانگیری هم امروز روز شلوغی داشتند در استادیوم آزادی، جمعیت قابل توجه جمع شده بودن، شعارهایی هم در مورد رفع حصر داده شد در این جمعیتی که در استادیوم آزادی جمع شدن. به طور خلاصه نگاهی بکنیم به آنچه که امروز در ورزشگاه آزادی گذشته است.
آقای روحانی در صحبت‌هاشون اعلام کردند که نامه‌ای رو به قوه قضاییه نوشتن درباره ممنوع تصویری آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، اما جوابی از سوی این قوه دریافت نکردند و تأکید کردند که پیگیر وعده‌هایی بودند که در سال 92 داده بودند، اما از اون انجام اون وعده‌ها ممانعت شده. بخش‌هایی از اون وعده‌ها رفع حصر میرحسین موسوی و کروبی بود که در مناظره‌های انتخاباتی در صحبت‌های انتخاباتی آقای روحانی بارها شعار داده شده و درخواست شده. آقای روحانی در صحبت‌های قبلیشون گفته بودن که در انتخابات دوباره شرکت کنیم تا بتونیم بزرگانمون رو از هست در بیاریم، البته به جامعه برگردونیم. البته اشاره تلویحی بود به این موضوع و مانند آقای خاتمی اشاره صریح‌تری نداشتن. آقای جهانگیری هم البته وعده‌ای شبیه به این رو مطرح کردن که در صورت رأی دادن دوباره مردم مشکلات دشوار حل خواهد شد. آقای روحانی در بخش‌های دیگرشون، در بخش‌های دیگر صحبتشون بر موضوع آزادی شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های دولتشون تأکید کردن. در بخشی هم به سند 2030 یونسکو واکنش نشون دادن که در روزهای گذشته رسانه‌ها و افراد اصولگرا شدیداً به اون حمله کرده بودن و حتی برخی از تراکت‌های تبلیغاتی نامزدهای اصولگرا پخش شده بود و در اون اونها مدعی شده بودن که این سند برای ترویج همجنسگرایی در ایران هست و اتهامات مشابهی مطرح شده بود. بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو در این باره می‌شنویم.
ادامه این دولت، دولت اعتدال، دولت اصلاحات، دولت همه 100% مردم ایران،
صدقه روحانی رو میشنیدیم. احسان، امروز آقای ابراهیم رئیسی هم چند سفر انتخاباتی داشت، سخنرانی هم کرد، روی چه نکاتی آقای رئیسی دست گذاشت؟
آقای رئیسی هم در صحبت در سفرهای انتخاباتیش و همینطور در برنامه تلویزیونی سعی کرد که تمام اتهاماتی که در مناظره روز جمعه مطرح شده بود رو پاسخ بده و در مقابل اتهامات جدیدی رو علیه آقای روحانی و آقای جهانگیری مطرح کرد. آقای روحانی در مناظره انتخابات به این این اشاره کرده بود که آقای رئیسی دادستان دادگاه ویژه روحانیت هست و سالها هم سمت‌های بالای قضایی داشته، اما چطور الان میخواد به دولت بیاد و با فساد مبارزه کنه. پرونده بابک زنجانی رو مثال زده بود و اتفاقات دیگه‌ای که در آستان قدس رضوی افتاده بود، از جمله یک فسادی که آقای روحانی آقای رئیسی رو متهم کرده بود که یکی از اعضای ستادش و یکی از قاضی‌های نزدیک به آقای رئیسی در اون دست داشته. همینطور آقای رئیسی رو متهم کرده بود که از امکانات آستان قدس رضوی برای انتخابات استفاده میکنه و نهادهای مانند سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم برای آقای رئیسی حمایش برگزار میکنن و افراد را به تعبیری با اتوبوس به اون حمایش ها میارن، که آقای رئیسی این صحبت ها را توهین به مردم دونسته و اعلام کرده که سال 88 هم رسانه‌های خارجی اتهاماتی شبیه به این مطرح میکردن. همینطور تهدید کرده که ایشون به دلیل سمت‌های بالای قضایی که داشته اطلاعات زیادی از رقبا داره. بخشای صحبت‌های آقای رئیسی رو میشنویم.
این کارها رو میتوان انجام داد. آقایون و خانم‌ها میدونن من به دلیل شغلی که داشتم این سینه من پر از اسراره. اگر قرار باشه لب به سخن بگشایم هیچ کس نمیتونه. ما اخلاق به قانون مداری به من اجازه نمیده من مثل دیگران لب به سخن بگشایم. دنبال تبلیغات انتخاباتی هم نیستم. آقایون خانوما شما میدونید شما به امام رضا ارادتمندید. من بهترین شغل این عالم رو دارم همین الان، یعنی خادمی امام رضا علیه السلام. هوس ریاست جمهوری هم ندارم، اما وقتی میبینم یک خانمی اومده چشم اشکواری داره میگه فلانی 4 تا بچه دارم، یکیشونو بهشون کار بدید، 3 تاشونم با خودم میشینیم با قناعت زندگی میکنم، من نمیتونم ساکت بنشینم.
البته این تهدید آقای رئیسی با توجه به اینکه ایشون هنوز سمت قضایی دارن در دادگاه ویژه روحانیت و همینطور سمت‌های قبلیشون به نوعی میتونه شایبه سوء استفاده سیاسی قوه قضایی از پرونده ها را مطرح بکنه. این موضوع در پرونده دختر وزیر آموزش پرورش هم مطرح بود که آقای روحانی اعتراض کرده بود، چون اگر پرونده علنی هست که قاعدتا باید اطلاعاتش منتشر شده باشه و همه بدونن، و اگر پرونده غیر علنی بوده مقامات قضایی حق افشای اون رو در این اتفاقات سیاسی ندارن.
سپاسگزارم. محسن مهرابی در استودیو با ما همراه بود.
من دیشب برنامه رو تماشا کردم، همشون درباره دزدی صحبت میکردن، هیچ کدوم درباره حج، درباره سانسور، درباره حجاب، وضع معیشت، کارتون خوابا، هیچ کدوم از اینا صحبت نکردن. من هیچ جای دنیا ندیدم که اینطوری بیان نامرنده ها بیان با هم دیگه صحبت کنن. اصلا مسئله مردم مطرح نبود، مسئله تمام مسائل خصوصی بود. آدم شک میکنه به کدومشون رای بده، همشون که وضعشون خرابه. آخه چه وضعیه آخه؟
اول اومدن به دنیا پوز دادن که بالای 1600 نفر در انتخابات نامنویسی کردن، بین اونا 6 نفر از خداشون دستشین کردن و آوردن توی تلویزیون. آیا شما مردم شنیدین که یک کلمه در مورد سیاست خارجی و جنگ افروزی در سوریه در یمن صحبت بکنن؟ آیا شنیدین یک سوال از این کاندیداهای انتخاباتی بکنن که نظرشون درباره میلیاردها ثروت ملی که تا به حال در سوریه و عراق و یمن، لبنان و افغانستان خرج شده رو بیان کنن؟ هرگز، چون سیاست خارجی رو بیت رهبری و سپاه تنظیم می کنن. بعدش هم آقای خامنه ای امسال تهدیدم کرد که اگه ما مردم اعتراض کنیم سیلی محکمی به ما می زنن. آقای خامنه ای، ما شما و نظام اسلامی فاسد شما رو نمی خواهیم.
اینا می خوان الان آقای روحانی رو چپش کنن، در حالی که آقای روحانی بسیار زحمتایی برای مملکت ما کشیده.
معاون امنیتی وزارت کشور ایران میگوید که بیش از 260,000 نفر تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری رو بر عهده خواهند داشت و اگر لازم شد از نیروهای کمکی سپاه پاسداران کمک میگیریم. آقای یه مرتبه حکومت نظامی اعلام کنید، خیال مردم راحت کنید دیگه.
ما برای این که به دشمنان ایران و دشمنان اسلام نشان بدیم که ما در رکاب ولی فقیه هستیم و از امام خامنه‌ای اطاعت بکنیم، برای کوری همه دشمنان اسلام ایران در انتخابات شرکت میکنیم و به کاندیدای مورد نظر خودمون رأی میدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
20 دقیقه از نیمه شب گذشته و همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. اما مناظره‌های زنده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سه مناظره‌ای که برگزار شد به صورت زنده و پخش شد از تلویزیون دولتی ایران، چه بازتابی در نشریات خارجی داشته؟ رسانه‌های خارجی این مناظره‌ها رو چگونه تفسیر کردند؟ همکارم بکتاش خمسه‌پور با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، در آلمان گفتگو کرده و این پرسش رو با او مطرح کرده.
در منطقه ما عمدتاً البته بیشتر به پوشش خبری این مناظره بسنده کردن، کمتر جنبه‌های تحلیلی راجب این مناظره ها عنوان شد. ولی خب اینی که در همون منطقه هم یه مقداری غیر منتظره است یا بی سابقه است یک همچین مناظره هایی، خصوص که اشاره میشه که در جامعه‌ای، در کشوری که همه چی تحت کنترل تلویزیونش، حتی مسابقات ورزشی رو هم سانسور میکنه، وضعیت طوریه که دم انتخابات همه این دیوارها فرو میریزه و افشاگری ها، بحث هایی در تلویزیون میشه که در اون منطقه هم تقریبا بی سابقه است. در این حال این چیزی هم که باز بهش اشاره میشه اینه که بخشی از این بحثی که در این مناظرات جاریه عمدتا در خدمت اینه که اون بخشی از جامعه که همچنان مردد رأی خاکستری داره و نمیدونه چه میخواد بکنه، اونها رو بکشن بیارن پای صندوق رأی، با توجه به حساسیتی که حکومت کلا راجع به سطح بالای مشارکت با اون یکی از عوامل مشروعیت برای حکومت داره. نکته دیگه خوب اشاره میشه، تأکید دارم به خصوص نشریات غربی شاید، که در حالی که مقام ریاست جمهوری در ایران آنچنان از اختیاراتی برخوردار نیست، ولی همین مناظره های تلویزیونی به نوعی انتخاباتش رو یه مقدار جذاب میکنه، تحرک و شور به وجود میاره و خودش میتونه در ساختار سیاسی کشور منشأ تحولاتی بشه. ضمن اینه که باز در این بحثا، در این مناظره ها همه چیز مطرح میشه، همه نوع حمله و تهاجم و افشاگری صورت میگیره، منتها یک چیز تابوه، اونم اینه که راجع به آیت الله خامنه ای کسی چیزی بگه یا انتقادی بکنه. خب این رو هم نشون میده که همچنان این نقصی که در این مناظرات وجود داره، این نابسامانی و ناهنجاری که در یک بحث دموکراتیک میتونه جریان داشته باشه، چجوری در این رویکردی که آیت الله خامنه ای هستش خودش رو نشون میده. در عین حال در کنار تلویزیون به هر صورت 40 میلیون جمعیت ایران عضو شبکه‌های اجتماعی هستند، تقریبا رقم بالایی است. اون هم این تأکید که امروز دیگه این نیست که پیشروا، نیروهای اصلاح طلب، نیروهای اعتدالی در این شبکه ها صرفا حرف بزنن، بلکه به نظر میاد که بخش محافظه‌کار جامعه، نیروهای سیاسی محافظه‌کار هم بیش از پیش در اختیار خودشون گرفتن. مجموعاً به نظر میاد که این نوع تهاجمی که اینها به هم میکنن، افشاگری که انجام میدن، اون هم با توجه به اینکه صرفا هم امسال نبوده، حتی این تردیدم تو اکثر نشریات غربی هستش که آیا حکومت میتونه به این شیوهش ادامه بده، آیا این در ادامه در مناهد بعدی به نوعی متزلزل نمی کنه پایه‌های حکومتش، با توجه به این که این مناظره ها یک تصویر نسبتاً منفی از کل حکومت هم به دست میاره، آیا تا کی میتونه حکومت به این نوع مناظره هایی که هیچی درش دیگه رعایت نمیشه و همه هر چیزی رو که دست هم دیگه دارن عنوان میکنن میتونه ادامه بده؟
آقای حسینی فرد، بنابر بررسی سایت دیبیتس اینترنشنال، مناظره ها در عرصه بین المللی، مناظره های انتخاباتی، 84 کشور مناظره های انتخاباتی دارند. در منطقه خاورمیانه، افغانستان و عراق، جمهوری آذربایجان و قرقیزستان، لبنان، اسرائیل دارای مناظره های انتخاباتی هستند. از این نظر که ایران هم در میان کشورهایی است که مناظره های زنده انتخاباتی داره، این رو چگونه میشه ارزیابی کرد، جنبه های مثبت یا منفیش رو؟
بیاد از بعضی از کشورهایی که شما اشاره کردید در اصل ساختاری بسیار استبدادی دارن، مثلا جمهوری آذربایجان و نمونه‌های مشابه در کشورهای دیگه. این مناظره ها تفاوتشون با ایران اینه که عمدتاً در تمام طول سال در رسانه‌های دیگه از طرق دیگه شفافیت‌های جریان پیدا می‌کنه، بحث‌های سیاسی داغ ادامه داره. اینجوری نیست که همه چیز متمرکز بشه، همه چیز ناگفته بمونه و برسه به یک مناظره ای در بالاترین سطوح سیاسی کشور که اونجا لبها باز بشه و عمدتاً هم برای اینه که بتونن رقیب رو بزنن، دست به یک سری شفافسازی ها بزنن، دست به افشاگری های بزنن، بیش از پیش فساد در اون ساختار و سیستم رو بیان بکنن. از این جهتش نظر میاد که کل این نقص نظام دموکراتیکی در ایران هستش و در تمام طول سال این نوع مناظره ها، این نوع بحث ها، این نوع روشنگری ها صورت نمیگیره و اونجایی که پای رأی مردم رقابت ها سخت میشه است که عمدتاً بیان میشه. این خب یک تفاوت شاید بنیادی بین نوع مناظره هایی که در ایران جریان داره.
مکتاش خمسه‌پور بود همکارم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، در آلمان گفتگو می‌کرد. اما یادآوری می‌کنم که با مراجعه به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، میتونید در صفحه ویژه انتخابات 96 گزارش و تحلیل‌های متنوع و به‌روز درباره هم انتخابات ریاست جمهوری و هم انتخابات شوراها رو بخونید و در قسمت پوشش لحظه به لحظه رویدادهای مرتبط با انتخابات ایران هم هر لحظه آخرین اخبار درباره انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی رو دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
هکرها در یکی از گسترده‌ترین حمله‌های سایبری 75,000 حمله را به سیستم‌های کامپیوتری در ده‌ها کشور جهان انجام دادند. حملاتی که در آنها کامپیوترها قفل شد و هکرها برای باز کردن این قفل‌ها درخواست پول کردند و در واقع باج‌خواهی کردند. شماری از مؤسسات و شرکت‌ها در آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بسیاری کشورهای دیگر مورد این حمله‌ها قرار گرفتند و در ایران هم گزارش‌هایی از حملات سایبری به بعضی از سازمان‌ها منتشر شده. مهتاب وحیدی راد جزئیات بیشتر را آماده کرده، با هم می‌شنویم.
گزارش‌ها حاکی از حملات گسترده سایبری است در بسیاری از کشورهای جهان، از آمریکا گرفته تا بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، چین و ده‌ها کشور دیگر. در این حملات سایبری کامپیوترها قفل شده و هکرها برای باز کردن قفل‌ها درخواست 300 تا 600 دلار پول کردند. در این حملات سایبری که به باج‌افزار معروف شده، به کامپیوترهای آلوده 6 ساعت فرصت داده می‌شود تا باج مورد نظر را بپردازند و در صورت تأخیر میزان این باج افزایش می‌یابد. به گزارش شبکه خبری CNN، شرکت امنیت سایبری آواست اعلام کرد که 75,000 حمله در 99 کشور گزارش شده است. بر اساس این گزارش بیشتر حملات در روسیه، اوکراین و تایوان بوده است. این حملات سایبری سیستم خدمات درمانی و بیمارستان‌ها در بریتانیا و اسپانیا، شرکت‌های بزرگ مانند شرکت خودروسازی رنو در فرانسه، چند بانک و سیستم راه آهن در روسیه، شرکت پست بین‌المللی فدکس، راه آهن آلمان و شماری دیگر از نهادها و مؤسسات در سوئد، اندونزی، تایوان و ده‌ها کشور دیگر را دچار اختلال کردند. در ایران هم گزارش‌هایی از این حملات سایبری منتشر شده است. حسین رمضانی، معاون حقوقی و امور بین‌الملل پلیس فتا، از حمله سایبری باج‌افزار به برخی از سازمان‌ها در ایران خبر داده و از همه نهادها و سازمان‌ها خواسته است که سیستم عامل‌های کامپیوترهایشان را بروز کنند. همزمان یک سخنگوی وزارت کشور روسیه هم اعلام کرده که دست کم 1,000 کامپیوتر این وزارتخانه مورد حمله قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی کارشناسان امنیت سایبری میگویند این باج‌افزار احتمالاً حاوی کدهایی است که توسط سازمان امنیت ملی آمریکا NSA تولید شده بود، اما هکرها توانستند به آن دست یابند. از سوی دیگر شرکت مایکروسافت که از وقوع این حمله گسترده ابراز تأسف کرده، از کاربرانش خواسته است که برای مقابله با این حملات از امکانات بروزرسانی این شرکت برای سیستم‌های خود استفاده کنند.
خب همکارم مهتاب وحیدی راد بود با گزارشی که شنیدید درباره حمله های سایبری گسترده در ده‌ها کشور جهان از جمله ایران هم گزارش های در این مورد داده. خبرهای انتخابات در ایران رو اجازه بدید که دقیقه تعطیل کنیم ببینیم در جهان ورزش چه خبره. حبیب روشنزاده در اینجا با ما همراه میشه و درباره جهان ورزش آخرین گزارش ها رو برای شما خواهد گفت.
کاروان ورزشی ایران روز شنبه در بازی‌های ورزشی کشورهای اسلامی که در باکو مرکز جمهوری آذربایجان آغاز شده است، جمعاً 8 مدال در رشته‌های گوناگون کسب کرد که 2 تای آن طلا بود. هر 2 طلا را دختران ایران کسب کردند. در رشته تیراندازی با تفنگ بادی از فاصله 10 متر، نرجس امامقلی نژاد طلا گرفت و الهه احمدی نقره. در کاراته بانوان هم در وزن 50 کیلوگرم نسرین دوستی طلا گرفت. روزیتا علیپور و تراوت خاکسار نیز در کاراته نقره و برنز گرفتند و در کاراته مردان 1 مدال برنز نصیب امیر مهدیزاده شد و علیرضا خجسته در جودو مدال برنز گرفت. به گزارش شبکه خبر، نرجس امامقلی نژاد که نخستین مدال طلای کاروان ایران را به گردن آویخت از این بابت بسیار خوشحال.
خیلی خوشحالم بخاطر اینکه آدم اولی مدال رو بگیره یه جوری هم برای خودش روحی است، هم یه روحیه به بقیه کاروان میده. خیلی احساس خوبه.
کاروان ورزشی ایران در حال حاضر در دومین روز بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو در میان 54 کشور شرکت کننده در جدول مدال‌ها با مجموع 8 مدال پنجم است. ترکیه، جمهوری آذربایجان، اندونزی و الجزایر اول تا چهارم. ایران در 20 رشته ورزشی شرکت کرده است. در دهلی نو پایتخت هند که مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا جریان دارد، در نخستین روز رقابت‌ها در 4 وزن مسابقات برگزار شد و ایران از کسب مدال طلا بی‌نصیب ماند و این در حالی است که تیم ملی کشتی آزاد ایران بخت شماره 1 قهرمانی است. حسین شهبازی مدال نقره گرفت و رضا عطری، میثم نصیری و بهمن تیموری برنز. مسابقات در 4 وزن دیگر امروز یک شنبه برگزار خواهد شد. در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا شنبه شب هفته 33 خود را پیگیری کرد و در یک مسابقه سخت تیم بایر مونیخ در لایپزیگ 5-4 میزبان خود را شکست داد. مقام‌های اول و دوم بایر مونیخ و لایپزیگ در فصل جاری بوندسلیگا که پایان آن هفته آینده خواهد بود قطعی است، اما برای مقام سومی دورتموند و هوفنهایم رقابت دارند. در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم واشنگتن در یک بازی بسیار نزدیک و میلیمتری تیم بوستون را 92-91 شکست داد تا دو تیم در مجموع 3-3 مساوی شوند و به گزارش شبکه ESPN کار به بازی هفتم کشیده شود. و بازی هفتم میان واشنگتن و بوستون دوشنبه برگزار خواهد شد. برنده به نیمه نهایی میرسد در مقابل تیم کلیولند. بازی دیگر نیمه نهایی میان گولدن استیت و سان آنتونیو خواهد بود و بازی ها 4-7 است. و در تنیس 1000 امتیازی مادرید رافائل نادال جوکوویچ را شکست داد و به فینال مسابقات راه یافت. حریف نادال در فینال یکی از دو بازیکن آمریکای جنوبی دومینیک تیم یا پابلو کوئواس خواهد بود.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس ورزشی، با نگاهی به آخرین و مهمترین خبرهای ورزش. اما حالا که از خبرهای ورزشی صحبت کردیم، از همینجا اجازه بدید برگردیم به استادیوم آزادی که روز شنبه امروز که دقایق به پایان رسیده شاهد حضور پرتعداد طرفداران آقای روحانی و آقای جهانگیری بود. زنان و دختران هم در میان بودند، کسانی که بعد از انقلاب ایران اجازه حضور در مسابقات ورزشی در این استادیوم رو پیدا نکردند. پلاکارت هم می‌کردن در دست خودشون. از آقای روحانی می‌پرسیدن که آیا بعد از انتخابات هم زنان میتونن به استادیوم بیان یا نه.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر جا
زاویه دار با رهبری، زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
بله، پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران در رادیو فردا. میتونید این پوشش رو لحظه به لحظه هم در رادیو فردا با شنیدن صدای ما و هم در وبسایت رادیو فردا با مراجعه به صفحه ویژه انتخابات 96 دنبال کنید. اما در اینجا در پایان برنامه نیمه شب رادیو فردا، من فهیمه خضری‌دری از همراهی شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها کاری از همکارم فرینه آسمی رو بشنوید. خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مقام های مختلف از وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران صحبت می کنند. حسن روحانی در فروردین 96 ضمن دفاع از عملکرد دولتش گفت حتی 10 دولت بعد هم نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند. در ماهای اخیر دولت روحانی بارها هدف انتقاد نیروهای اصولگرا قرار گرفته. آنها می گویند دولت او در حل مشکلات اقتصادی ناموفق بوده است. چالش های اقتصادی پیش روی دولت آینده چیست؟ رئیس جمهوری بعدی با چه مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته همراه با دو کارشناس به این مسئله پرداختم. فریدون خاوند، تحلیلگر و استاد اقتصاد در پاریس، و هادی کهالزاده، کارشناس اقتصاد سیاسی در کالیفرنیا. آقای کهالزاده، با شما شروع کنیم. اولین و مهمترین چالش دولت بعدی از نظر شما چیه؟
در مورد چالش ها بحث زیادی هست. بحران بیکاری هست، بحران محیط زیست و مسئله آب هست، بحث بحران در روابط خارجی ایران و مشخصا با همسایگانش هست، بحران صندوق های بازنشستگی. ولی اگه بخوام دو تا بحران جدی رو فکر کنم برای دولت در آینده وجود داره، که بحران منابع هست که تقریبا بخش همین از بسیاری از مشکلات رو تو توضیح میده، و یکی بحران اقتدار دولت، نهاد دولت، نهادی که عملا چه به لحاظ توان سیاست گذاری و چه به اراده حاکمیت سیاسی به این هستش که این نهاد ضعیف بشه و نقش خودش رو در سیاست گذاری دست بده، یا ناخواسته و ناآگاهانه که این فشار رو اون هست. بنابراین علی‌رغم اینکه مسئله آب جدیست، مسئله بیکاری که بسیار بسیار خطرناکی میشه در مورد صحبت کرد، مسئله اینی که کسی که قرار متولی سیاست گذاری و پاسخ دادن به محل این مسائل باشه، خودش به یک بحران جدی به لحاظ سیاست گذاری، منزلت و اقتدار در تعیین سیاست مواجه هست و اون مانعی میشه که به این بحران ها پاسخ بده.
متشکرم آقای کهالزاده. حالا بعداً به صورت جزئی به مسائلی که شما اشاره کردین خواهیم پرداخت. آقای خاوند، همین سوالا میخوام از شما بکنم. به نظر شما مهمترین چالش اقتصادی دولت بعدی چی خواهد بود؟
ببینید، در مجموع میشه گفت که ایران در شرایط کنونی به رغم آمار اقتصادی نسبتاً مثبتی که ارائه میشه، با یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ ایران و عراق روبرو است. البته آقای روحانی در کارنامه خودش میتواند بگوید که نرخ رشد کشور در حال حاضر در سطح بالایی هست و حتی معتقده که بین 8-9% هست. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که نرخ رشد ایران 6.6 بوده در سال 1395. در مورد مسئله تورم، آقای روحانی معتقده که نرخ تورم رو از حدود 40% به زیر 10% کاهش داده، و همینطور مسئله بیکاری رو هم تا اندازه‌ای به قول آقای روحانی مهار کرده، چون که ایشون میگن که در سال 1395 اقتصاد ایران حدود 630,000 شغل تازه به وجود آورده. به رغم این آمارها باید گفت که در مجموع اقتصاد کلان ایران مواجه است با مسائل و مشکلات بسیار زیاد. چون اولا نرخ رشد در سال گذشته به دلیل این بوده که برجام به اجرا گذاشته شد و ایران توانست صادرات نفتی خودش رو به مقدار قبل از تحریم‌ها برگردونه، و اگر نرخ رشدی در کاره فقط از این لحاظه، وگرنه اقتصاد کشور، اقتصاد واقعی کشور خابیده. این در مورد نرخ رشد. در مورد نرخ تورم، به دلیل اینکه اصلاحات بنیادی در کشور انجام نگرفته، نرخ تورم البته در این زمینه انضباط مالی آقای روحانی بهتر بوده و نرخ تورم واقعا برگشته به زیر 10%، ولی بر اساس تمام نشانه ها ما میبینیم که این خیلی خیلی موقتی است و نرخ تورم دوباره داره برمیگرده به اینکه دو رقمی بشه. و بالاخره در زمینه بیکاری هم آقای روحانی میگه 630 هزار شغل تازه به وجود آورده، ولی خودش اضافه کرده که 1,200,000 نفر وارد بازار کار شدن و بعد افزوده که نزدیک 500 تا 600 هزار نفر به شمار بیکاران اضافه شده. بنابراین اگر من بخوام بگم چه چالشی مهمترین چالش رئیس جمهوری آینده ایران هست، انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری است که به کشور اجازه بده نرخ رشدش رو واقعا به طور دائمی بالا ببره، نه به صورت مصنوعی و به خاطر نفت، و با این نرخ رشد بالا از لحاظ ساختاری هم بتواند نرخ تورم رو مهار بکنه و برای بازار کار ایران هم که با گرفتاری های بسیار بسیار جدی روبرو است راه حلی پیدا بکنه. انجام اصلاحات ساختاری در کشور و خارج کردن ایران از صورت یک اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی کماکان چالش رئیس جمهوری آینده ایران است.
آقای کرزاده، اشاره شد به نرخ بیکاری و بر اساس نتایجی که در پاییز 95 منتشر شده، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 12.3% بوده. دولت آینده چه کاری باید بکنه برای مسئله بیکاری و این مشکل چطوری رفع خواهد شد؟
ما تقریبا میشه گفتش که حدود 8 میلیون نفر جمعیتی داریم که میتونن کار بکنن اما به دلایل مختلفی خارج از بازار کار ایرانن. 2.5 تا 3 میلیون نفر اینها جویای کار هستند که به اونها بیکار میگیم و 3.5 تا 4 میلیون نفر از اینها دانشجو هستند، دارن درس میخونن و بخشی از این جمعیت هم منصرف یا ناامید از پیدا کردن کارن. به موازات این که شرایط اقتصادی که امید ایجاد میشه، چشمانداز اقتصاد ایران ایجاد میشه، بخشی از این جمعیت ناامید برمیگرده و نرخ مشکل اقتصادی رو بالا میبره. ما مشاهده ایم که نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه، علیرغم اینکه شاید بشه گفتش که برای اولین بار طی 10 سال گذشته شاهده ای بودیم که اگر آمارها رو درست بدونیم که منطقی به نظر میاد، نرخ بالاترین میزان تولید اشتغال در کشور ایجاد شده برای اولین بار بعد از 10 سال. علیرغم اینکه دولت آقای احمدی نژاد نزدیک 25 میلیارد دلار بودجه صرف کرد برای ایجاد اشتغال و شاید یکی از گرونترین پروژه‌های ایجاد اشتغال در دنیا بود بحث بنگاه‌های زودبازده، عملا شغل ایجاد نشد و در مجموع 10 سالی که 2 سال اول آقای روحانی و 8 سال آقای احمدی نژاد مجموع اشتغال ایجاد شده، و اندازه 1 سال آخر آقای خاتمی نبود و دوره خود آقای احمدی نژاد چیزی حدود 650 تا 750 شغل بیشتر ایجاد نشد و بنابراین یک تراکم بسیار بالایی برای افراد جویای کار یا منصرف از کار ایجاد شده و در حال اضافه شدن هست. از ابتدای برنامه پنجم یا اواسط برنامه پنجم پیش بینی ورود بالای 1 میلیون نفر به بازار کار ایران هر سال وجود داشته و راهی هم برای اون وجود نیست که بخشی از این برمیگرده به بخش عرضه بازار کار، چه کسایی که مشکل مهارتی داریم، متاسفانه نظام آموزشی ایران نظامی نیستش که نیروی کار متناسب با بازار کار ایجاد بکنه. بخش دیگه از اون هم ما میدونیم که بنگاه‌های مامان چیز حدود نزدیک 25% اشتغال ایران توسط پیمانکارا تولید میشه و خب می‌دونیم که اینا بالای 100 هزار میلیارد تومان از زمان آقای احمدی فلان طلبکارن و عملا بخش عمده اینا ورشکست هستن و عملا امکان تحرک جدی وجود ندارد. بحث بحران نقدینگی، بحران منابعی که اینا دارن مانع از این شده که نقش جدی فعالی برای تولید اشتغال ایفا بکنن. ما شاهد یک افت جدی در سهم هزینه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری دولت هم هستیم و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در همه سالها از 90 به بعد تقریبا منفی بوده و یک رقم نزولی داشته که الان امیدوارن مثبت بشه، به سمتی بره که بتونه اشتغال ایجاد بکنه، ولی واقعیت این هستش که به قدری رکود سنگین هست به دلیل ظرفیت مازادی که اضافه شده، به دلیل ناتوانی نظام بانکی، قدرت خرید، کاهش قدرت خرید که از تقاضا اثر گذاشته. عملا ما یک ممکن رشد بالایی ولی بدون ایجاد اشتغال جدی داشته باشیم و برای اشتغال هم نیاز داریم که نظام آموزشی تعدیل بکنیم، هم سیاست‌های اجتماعی مناسبی برای حمایت از نیروی کار داشته باشیم و همین که محور اصلی رشد فکر رشد نمیدونم برای دکتر خانه فرمودن مسئله سیاست گذاری، مسئله رشد رو به رشد پایدار برای حل این مسئله که این باز باید عرض بکنم که برمیگرده به میزان سرمایه‌گذاری و میزان اقتدار دولت برای سیاست‌گذاری و تابعی هستش این مسئله اشتغال از وضعیت اقتصاد سیاسی ایران و مجموعه سیاست‌گذاری که دولت انجام میده.
مرسی آقای کرزاده، خیلی ممنون. آقای خاوند، دولت آقای روحانی همیشه این وعده رو میداد که نرخ تورم رو تک نرخی بکنه و تونست نرخ تورم رو به زیر 10% برسونه. شما فکر میکنید که در دولت آینده وضعیت تورم به چه صورت خواهد بود؟
نرخ تورم ایران واقعا پایین آمده و حتی به زیر 10% رسیده بر اساس آخرین آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی. اونجا هم منابع داخلی و هم منابع بین‌المللی هشدار میدن که یک بار دیگر ما شاهد جهش های تورمی در ایران هستیم و عمر تورم زیر 10% خیلی خیلی کوتاه خواهد بود در شرایط کنونی. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه آن اصلاحات ساختاری بنیادی که باید زمینه کاهش دراز مدت تورم رو فراهم بکنه، اون چیزی که ما در کشورهای غربی میبینیم مثلا، و بخش بزرگی حتی از کشورهای در حال توسعه که نسل جوان اونها اصولا نمیدانند تورم چه است، این اگر بخواد در ایران اتفاق بیفته نیاز به یک اصلاحات عمیق داره. اولا دولت از صورت فعلی به صورت یک سازمان عظیم بوروکراسی که مدام براش باید هزینه کرد، کارمندان اضافه به شدت وجود داره، هزینه های دولتی انبوه، و برای این منظور معمولا دولت مجبوره که قرض بگیره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی. بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست، نقدینگی رو به بازار سرازیر میکنه و افزایش نقدینگی خودش زمینه ساز تورم هست و ما رشد نقدینگی به خصوص که همچنان خیلی خیلی سرسام‌آور هست و تا وقتی که این مسائل حل نشه، یعنی تا وقتی که یک رفرم پردامنه ای انجام نگیره که ما صاحب یک دولت کوچک ولی چابک بشیم که اینقدر هزینه نداشته باشه، تا وقتی که هزینه های مربوط مثلا به یارانه های نقدی پرداختی همگانی راهی براش پیدا نشه، همین آش و همین کاسه بر جا میمونه. و این نکته رو هم باید در نظر گرفت که اگر دولت آقای روحانی توانسته نرخ تورم رو کنترل بکنه، تا اندازه زیادی این مدیون تزریق دلار هست به بازار برای اینکه نرخ ارز رو به صورت مصنوعی ثابت نگه داره، و ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت مصنوعی یا جلوگیری از افزایش طبیعی نرخ ارز باعث میشه که اقتصاد کشور با مشکلات عظیمی برخورد بکنه. درسته که با این روش میشه جلوی تورم رو گرفت، ولی این هزینه سنگینی است که برای جلوگیری از تورم پرداخت میشه. بنابراین در یک مجموعه بسیار بزرگ باید اصلاحات انجام بگیره تا ما بتوانیم دارای نرخ تورمی باشیم که نرخ تورم معقول باشه و نرخ تورم مثلا حول و حوش 5% باشه که نرخ تورم میانگین است در سطح جهانی. متاسفانه این اصلاحات در ایران انجام نگرفته برای دستیابی به این نرخ تورم.
خیلی متشکرم آقای خاوند. آقای کعالزاده، یک مسئله که در ایران باهاش روبرو هستیم مسئله فساده. وضعیت ایران در شاخص فساد به چه صورته و دولت آینده باید چیکار بکنه برای مبارزه با فساد اقتصادی؟
فساد در ایران یک ابزار پرفشاری هست و تا مدامی که این ابزار به رسمیت شناخته میشه و استفاده میشه، ما خیلی نباید امیدوار باشیم به بهبود اوضاع. ما اگر در دوره آقای خاتمی مثلا حوزه سیاسی و حوزه عرصه داخلی مشکل داشتیم با موضوع مثلا اطلاعات موازین مطرح کردیم، از سال 84 ما شاهد یک دولت موازی هستیم. توی انتخابات هم به زودی شاهد این شکلی دو قطبی طرفداران دولت به معنی عمومش و جریان اصلی که دولت موازی هستش و از طریق فساد استفاده میکنه و از طریق حامی پروری داره نیروگیری میکنه، شاهد اون دو قطبی خواهیم بود و راهی هم وجود نداره جز اینکه مسئله فساد به صورت جدی به عنوان یک بحران، به عنوان یک مسئله پشتوانه اصلی اقتصاد ایران و مسئله کشور به رسمیت شناخته بشه، قوه قضاییه کشور به سمت استقلال پیش بره، یک رابطه معناداری، حالا شاید هم اتفاقی است، اما رابطه معناداری بین کارآمدی نهاد دولت و استقلال قضایی وجود داره که من این آمارش رو نگاه میکردم در اکثر کشورها این بسیار بسیار این همبستگی بالاست. شاید هم اتفاقی باشه، ولی برای من بسیار جالب بود که به اندازه ای که دستگاه قضایی از قوت و قدرت و استقلال برخوردار، نهاد دولت هم کارآمدتر شده. بنابراین استقلال قضایی و افزایش توان و امکان نظارت قوای نظار جامعه، چه بخش جامعه مدنی، چه مطبوعات، چه پارلمان و چه شوراهای محلی، همه اینها میتونه فساد رو کاهش بده. اما واقعیتش اینه که اگر اراده‌ای برای کنترل نباشه، تا مادامی که فساد به عنوان ابزار حکمرانی در سیستم ما شناخته میشه، تا مادامی که رانت برای اختصاص ارز وجود داره، رانت برای اختصاص وام وجود داره و حامی پروری در دستور کار مجموعه حاکمیت هست، خیلی نمیشه انتظار داشت. حتی من فکر می‌کنم کارنامه آقای روحانی علاوه انتقادایی که میشه بهش کرد به این حوزه بسیار به نظرم متفاوته، بسیار وضعیت بهتری داره. شاید بشه گفت که ما سالانه گفته میشه بین 15 تا 20 میلیارد دلار ما با تفاوتی بود که از اختصاص قیمت آزاد ارز و قیمت دولتی به افراد کاهش پیدا کرده، کنترل شده و ما با تفاوت قیمت وام‌هایی بود که داده میشد به افراد و اینها در بازار شکل پولی با نرخ‌های بالا فرضاً با نرخ 12 15 4-5 درصد میگرفتن و با 50 درصد 60 درصد در بازار آزاد این وام ها رو میفروختن و یک چیز حدود بین 15 تا 20 میلیارد دلار در سال فساد کم شده و یک چیز شاید بین 30 تا 50 میلیارد دلار هم از محل مقدار نفت فروخته شده توسط افراد و اشخاص و نهادها در دولت آقای روحانی کم شده. یعنی کاری که دولت میتواند برای کاهش فساد انجام بده و این خیلی خیلی خوبه، اما فساد برای ریشه‌کنیش نیاز به اراده جدی سیاسی داره که باید مجموعه حکومت به این تصمیم برسه که اقتصاد و معیشت مردم اولویت اصلی شه، توسعه اولویت اصلی شه و بر اساس این اولویت اصلی سیاست‌گذاری بکنه، دستگاه قضاییشو اصلاح بکنه، روابط بین‌المللیشو اصلاح بکنه و توسعه کشور و تأمین معیشت کشور و پاسخ دادن به بحران‌های دراز مدت کشور رو به اولویت اصلی خودش تبدیل بکنه و اقتضاعات اون رو و الزامات اون رو بپذیره.
متشکرم آقای کهارزاده. آقای خواند، آقای کهارزاده یه اشاره کردن به وضعیت فساد در دولت آقای روحانی، چقدر موافق هستید شما با حرفای آقای کهارزاده در این باره؟
مسئله بزرگی که تازگی هم در ایران در موردش زیاد صحبت شده، مسئله این است که آیا فساد در ایران سیستماتیک است یا نه، یعنی درون نظام به صورت دائمی و پایدار سرچشمه میگیره یا اینکه یک پدیده تصادفی و اتفاقی و حاشیه‌ای است. من فکر میکنم که و در این فکری هم که من بهتون میگم، حتی بعضی از مقامات جمهوری اسلامی به این مسئله اشاره کردن، فساد در ایران متاسفانه جنبه سیستماتیک به خودش گرفته، یعنی دائمیه، پایداره، ریشه داره، از درون اقتصاد ایران سرچشمه میگیره. یک اقتصاد نفتی و یک اقتصاد دولتی به صورت متمرکز این همه منابع رو در اختیار داره و امضاهای طلایی به قول معروف در اختیار نمایندگانش هست و با این امضاهای طلایی میلیون‌ها ثروت میتواند دست به دست بشه، طبعا زمینه برای فساد آماده است. و تا وقتی که برای اقتصاد نفتی و برای اقتصاد دولتی راهی پیدا نشه، طبعا این فساد سیستماتیک باقی میمونه. نکات دیگری رو بهش اشاره کردند در مورد اینکه ما باید نظام قضایی قابل اطمینان داشته باشیم و تا وقتی که نظام قضایی قابل اعتماد در کشور به وجود نیاد، از مبارزه با فساد خبری نیست. همینطور باید تأکید کرد بر وجود مطبوعات آزاد، به طوری که ما میبینیم که در کشورهای غربی مهمترین نهادهایی که فساد رو رسوا میکنند نهادهای مطبوعاتی هستند و بالاخره جامعه مدنی ایران باید به این امر بپردازه. ولی همونطور که باز گفته شد، من معذرت میخوام که این رو تکرار میکنم، مسئله اراده سیاسی برای ریشه کن کردن فساد و اینکه افکار عمومی کشور باور داشته باشه که در دستگاه‌های اجرایی و در رأس کشور نیروها و قدرت‌هایی هستند که واقعا میخوان در ایران فساد رو ریشه کن بکنن، متاسفانه افکار عمومی در این مورد به شدت تردید داره و اطمینان داره که در شرایط فعلی اراده‌ای برای مبارزه با فساد وجود نداره.
متشکرم آقای خواند. در ابتدای صحبتتون یه اشاره به بحران آب کردید. بحران آب در حدی که مسئولان بارها نسبت بهش ابراز نگرانی کردن، شما فکر می‌کنید که آیا این بحران در دولت آینده قابل حل هست؟
به دشواری میشه گفت که یک دولت در طی مدت 4 سال بتواند مشکلی به این عظمت رو حل بکنه. این مشکل به صورت یک کابوس در حال حاضر بر آینده اقتصاد، آینده جامعه و آینده سیاست ایران سنگینی میکنه. هشدارها در این زمینه بسیار بسیار زیاده، به خصوص توجه ها جلب شده به هشدارهای آقای عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی که در دولت آقای روحانی هم مسئولیت هایی داره در زمینه آب و ایشان میگه تا چند دهه دیگر بخش بزرگی از جمعیت ایران اگر وضعیت ادامه پیدا بکنه مجبور خواهد شد که از کشور مهاجرت بکنه به خاطر آب و این کشور رو ترک بکنه. این نیاز داره به یک راه حل دراز مدت. باید دید که آیا کسی که زمام دستگاه اجرایی کشور رو در دست میگیره در آینده نزدیک، آیا از اراده لازم برخوردار هست برای اینکه به مردم و به افکار عمومی به خصوص و همینطور به بقیه صاحب منصبان کشور این موضوع رو تفهیم بکنه که مسئله آب مسئله حیاتی است برای نه فقط اقتصاد ایران، حتی برای امنیت ایران. و برای این منظور ما نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان داریم، هم در عرصه داخلی و به خصوص جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب شرکت‌ها و تکنولوژی‌هایی که در حال حاضر به وجود آمده برای مبارزه با بی‌آبی در دنیا و به خصوص در کشورهای اروپایی، در ایالات متحده آمریکا، در آسیا. تکنولوژی برای مقابله با بی‌آبی روز به روز پیشرفت میکنه. به جای اینکه ایران بخواهد برنامه‌هایی رو به اجرا بگذاره که بخش بزرگی از منابع کشور رو از میان میبرند، باید این مسئله آب در اولویت قرار بگیره و سرمایه و انرژی کشور در این راه بسیج بشه.
فرصت زیادی باقی نمونده، من میخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم. یه اشاره‌ای هم می‌کنم به حرفای آقای روحانی که در آغاز سال نو خورشیدی گفت که 10 دولت بعد هم نخواهند تونست همه مشکلات رو حل بکنن. آقای کهالزاده، چقدر شما با این حرف موافقید و فکر میکنید که مشکلات اقتصادی در ایران در حالا دولت بعدی اگه خود آقای روحانی باشه یا فرد دیگه بیاد رئیس جمهور بشه حل شدنی هستن؟
من امیدوارم که آقای روحانی مجدداً علارغم که خیلی به لحاظ سیاسی یا به سوابق ایشون ارادیشون ندارم، ولی امیدوارم که مجدداً ایشون بتونه رأی بیاره. گذار از این بحران هم که عرض کردم برمیگرده به یک توافق ملی، گفتگوی ملی، می‌دونم هر چیزی که اسمشو بذاریم، آشتی ملی آقای خاتمی میگه، به خود آقای روحانی اسمشو برجام داخلی میذاره یا آقای خامنه ای اسمشو اقتصاد مقاومتی میذاره، هر اسمی که ما انتخاب بکنیم یا براش انتخاب بکنن، نیاز به یک اجماع ملی داره که ما مسئلهمون کشور، مسئله اقتصاد و بحرانهایی که آقای دکتر فرمودن، مسئله آب، بحث بازنشستگی، بحث جمعیت، بحث بیکاری، اینها مسائلیه که این کشور رو به سمت نابودی میکشونه و فساد مثل اسیدی که تمام بنیانهای این کشور رو و ساختارها رو همه از بین برده و اصلا پاشونده داره عمل میکنه و باید به فکر کرد برای این بحرانها و ما را امکان مهاجرت هم برای مردم ما نیست. اگر چنین بود ما ممکن بود تمام کشورهای منطقه رو پر از ایرانیای بود که میافتن برای کار، چنین امکانی هم به روابط ما نیست. بنابراین نیاز به اجماع داره، نیاز به قرار. به نظر من شاید تنها کسی که این امکان رو داره برای اجماع آقای روحانی است، به خاطر اینکه بخشی از نظام اداری کشور، مجموعه از اصلاح طلبان و افراد معتدل جریان راست از او حمایت میکنند و مجموعه حاکمیت به این توافق برسه که ما برای این حل این بحران بایستی رویه هامون و سیاست گذاری هامون رو نگرشامون رو عوض بکنید و به علاوه اینکه نهاد دولت تنها نهاد متولی حل مسائل اقتصادی کشور هست و اجازه داده بشه که همین مسئله آب، سطح ها ده ها نهاد هستن که خارج از دولت برای خودشون برداشت چاه ایجاد کردن، مسئله صادرات و واردات، سطح ها نهاد هستن که بدون اجازه دولت و گمرک کالا وارد میکنن، نظام بانکی با همینطور بخش عمدهش 20-25% نظام بانکی و ایران خارج از اراده دولت هست و این که نهاد دولت باید تقویت بشه و این نیاز به اجماع داره در سطح حاکمیت که به این رسمیت شناخته بشه، فارغ از اینکه چه کسی در رأس این نهاد قرار میگیره و جریانی این نهاد هستش که و این چالش شاید متاسفانه از سال 84 آغاز شده و مسئله و مجموعه کشوره. اگر این چنین اتفاقی بیفته و به این جنبندی رسیده بشه، هر عنوانی هم که ما بر اون بگذاری که اسمش مهم نیست، ولی به سمت حل شدن داخلی و عادی شدن مسائل داخلی و عادی شدن روابط خارجی و چشم‌اندازدار کردن اقتصاد ایران پیش بره، فکر میکنم اون موقع ما میتونیم مداری که درش هستیم رو تغییر بدیم و شیفت بکنیم و به سمت بالا بیایم.
خیلی ممنونم آقای کهالزاده. آقای خاوند، همین سوالم میخوام از شما بکنم. شما فکر میکنید در یک جمع‌بندی برای پایان بحث، فکر میکنید که چقدر ممکنه که مشکلات اقتصادی که الان وجود داره در دولت بعد حل شدنی باشه یا حتی بخشش حل بشه؟
اون صحبتی رو که شما کردین به نقل از آقای روحانی در مورد سخت بودن کار و مشکلات عظیمی که بر کشور سنگینی میکنه کاملا درسته. در کنار این ما دو تجربه داریم. یکی تجربه ایران هست که در گذشته دیدیم در شرایط بسیار بسیار سخت ایران طی یک قرن گذشته شرایطی بوده بسیار سخت، کشور روی زمین افتاده بود، توانسته کشور بلند بشه. و در دنیا هم کشورهای دیگری رو دیدیم که اونها هم با مشکلات عظیمی روبرو روبرو بودند، ولی اونها هم تونستن از سر جای خودشون برخیزند و وضعیت خودشون رو کلن دگرگون بکنند. این نیازمند این هست که در کشور مسئله توسعه تبدیل بشه به اولویت کشور. اگر چنین اتفاقی با در دوره ریاست جمهوری آینده بیفته، ایران خواهد توانست با مشکلاتش مقابله بکنه. متاسفانه من شخصا تردید دارم که در شرایط کنونی چنین اولویتی از سوی نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده باشه. نظام جمهوری اسلامی متاسفانه اولویت های دیگه ای داره، دوگم های مذهبی داره، دوگم های مکتبی داره که اینها اولویت ها هستند. هنوز مسئله توسعه به صورت یک اولویت اصلی در خدمت حفظ امنیت و رفاه کشور مورد پذیرش قرار نگرفته و تا وقتی که این اولویت به رسمیت شناخته نشود، تغییر بنیادی در اوضاع به وجود نخواهد آمد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، فریدون خاوند تحلیلگر و استاد اقتصاد در پاریس و هادی کهالزاده کارشناس اقتصاد سیاسی در کالیفرنیا، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda